این حاصل استدلال مرحوم شیخ بود که در همین جمله برای عزیزان خلاصه می کنیم. شیخ اینطور می فرماید: تقیید الهیئت مستلزمان لتقید الماده و تقیدو چت تقیید خلاف الاصل و تقید چت تقیید بگید خلاف اون چون خلاف اصله، پس بنابراین ما قید را به ماده بزنیم که یک تقیید بیشتر نباشه، با اون توضیحاتی که قبلا مفصلا برای شما بیان کردیم. خب حالا که اجمالا استدلال جناب شیخ را تکرار هم کردیم، مناقشه صاحب کفایه چیز، خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه، خلاصه اش را بگویم تا بعد توضیح اش را بدیم. صاحب کفایه می فرماید تقید خلاف اصل نیست، تقید خلاف اصل است. این اجمال فرمایش ایشان است. تا توضیح اش را بدهم تکرار می کنم، صاحب کفایه می فرماید تقید خلاف اصل نیست، تقیید خلاف اصل است. توضیح و ذالک، این را توضیح بده. صاحب کفایه می فرماید ما یک تقیید داریم یک تقید داریم. تقیید یعنی اونجایی که به وسیله مقدمات حکمت اطلاقی منعقد بشود، به وسیله مقدمات حکمت اطلاقی منعقد شد، ظهور اطلاقی تحقق پیدا کرد، بعد به واسطه یک دلیلی ما این اطلاق را از بین ببریم، اطلاق منعقد شده را از بین، این قطعا خلاف اصل است. پس تقیید یعنی به برکت مقدمات حکمت ظهور اطلاقی مستقر و منعقد شد، حالا با یک دلیل دیگری میخواهیم این ظهور اطلاقی را از بین ببریم. ولیکن تقید چیه؟ میفرماید تقید اونجایی است که از اول مقدمات حکمت تحقق پیدا نکنه. وقتی که مقدمات حکمت تحقق پیدا نکرد، اصلا ظهور اطلاقی منعقد نشده و رفع یدی از ظهور اطلاقی صورت نگرفته که بگیم خلاف اصل است. عنایت بفرمایید، خلاف اصل اونجایی است که یه ظهوری منعقد بشود و بعد از انعقاد ظهور ما دست از اون ظهور برداریم، این میشود خلاف اصل. اما در مسئله تقید یعنی ماده از اول مقدمات حکمت در او کامل نشد، اصلا مقدمات حکمت کامل نشده، یعنی وقتی که قید را به هیئت زدین، چون ماده هم همراه هیئته، از اول در طرف ماده بگید با من مقدمات حکمت تمام نشده، چون وقتی که قید را به هیئت زدیم این هیئت نمیذاره که ماده اطلاقی پیدا کنه، یعنی مقدمات حکمت در طرف ماده تمام نشده، پس اصلا ظهوری منعقد نشده، پس ما خلاف اصل انجام ندادیم. خلاف اصل رفع ده از اون ظهور مستقر است، یه ظهوری مستقر بشه، یه مقدمات حکمتی تمام بشه، اطلاقی منعقد بشود، بعد من دست از این بخواهم بردارم. خب این قطعا خلاف اصله، اسمشو بذاریم تقیید. اما در تقید اصلا مقدمات حکمت از اول تمام نشده، تمام نشده بفرمایید ظهور اطلاقی منعقد نشده، پس من خلاف اصلی مرتکب نشده. بناءً علی هذا این که شیخ فرمود التقید و کتقید کلاهما خلاف الاصل، هر دوتا خلاف اصله، صاحب کفایه می فرماید کلا اصلا اینطور نیست. تقید کجا؟ تقید کجا؟ در تقید ظهور اطلاقی منعقد شده، من می خواهم از این ظهور منعقد شده رفعیت بکنم. اما در تقید از اول یه کاری کردیم که مقدمات حکمت منعقد نشده. خب وقتی مقدمات حکمت منعقد نشده، ظهور اطلاقی هم استقرار پیدا نکرده، پس بنابراین من رفعیت از ظهوری نکرده ام که این چی بشود؟ خلاف اصل بشود. با صاحب کفایه برمیگرده به همون بحثی که دیروز داشتیم، میفرماید گویا مرحوم شیخ در ما نحنفی مطلق را مثل عام گرفته ام، یعنی اینطور گمان کرده ام که مطلق برای او چیه؟ ظهور اطلاقی از اول منعقد میشود، در صورتی که مطلق با عام فرق می کند. عام چون دلالتش بالوضع است، احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، از همون اول ظهورش منعقد می شود. ولیکن مطلق اینطور نیست. انعقاد ظهور در مطلق احتیاج به تمامیت مقدمات حکمت دارد و با وجود این که مقدمات حکمت تمام نشده، ظهوری اصلا برای اون مطلق منعقد نمیشه. ما این دوتا رو نباید به هم مقایسه کنیم. صاحب کفایه میفرماید ظاهرا شیخ که دلیل فرموده تقید خلاف اصله، فکر کرده اند که مطلق عین چیه؟ عامه. یعنی به مجرد این که عام گفته شد ظهور براش منعقد میشود. شیخ گمان کرده اند که مطلق هم همینطوره، به مجرد این که مولا بیان کرد ظهور اطلاقی منعقد میشود. بعد فرموده التقید و التقید کلاهما خلاف الاصل، در صورتی که میفرماید مطلق اینطور نیست، مطلق احتیاج به تمامیت مقدمات حکمت دارد. در فرض تقید سوال میکنم جواب بدید، در فرض تقید آیا مقدمات حکمت تمام شده یا نشده؟ نشده. یعنی از اول مقدمات حکمت تمام نیست، پس ظهوری منعقد نشده است، پس من خلاف اصلی انجام ندادم. بس ما باید، خلاصه کلام، ما باید حساب تقید را از تقید جدا کنیم. اونی که در ما نحن فیه است این است که تقید هیئت، بگید با من، مستلزمه تقید ماده می شود و تقید ماده خلاف اصل نیست. که شیخ می فرمود تقیدم خلاف اصله، اصلا تقید خلاف اصل نیست، چون در باب تقید ظهوری منعقد نشده، مقدمات حکمت تمام نشده. پس بنابراین ما خلاف اصل را مرتکب و می فرماید نه. یه جا را استثناء می فرماید نه، اگر اون قید مشکوک در دلیل منفصل باشد. چون این قید که به ماده می خورد یا هیئت دو حالت دارد، یه وقت در دلیل متصله، یک وقت این قید در دلیل منفصله. میفرماید اگر اون قید مشکوک در دلیل منفصل باشد، اگر اینطور باشد، میفرماید ظهور اطلاقی منعقد میشود. ظهور اطلاقی هم برای هیئت منعقد میشود، هم برای ماده منعقد میشود. بعدن دلیل منفصل که میخواهد اطلاق هیئت و اطلاق ماده را از بین ببرد خلاف اصل میشود. پس صاحب کفایه قائل به تفصیل میشود. تفصیل بین چی و چی؟ دلیل متصل و دلیل منفصل. ببینید یه وقت دلیل متصل، اون قید متصل است، مثل همون مثالی که گفتیم اکرم العلماء یوم جمعه. این الان قید ما اینجا متصله، یعنی این قیدی که ما در اینجا داریم متصل شده است با اون مطلق. اما گاهی از اوقات قید چیه؟ منفصله. مثلا در یه جمله فرمود اکرم العلماء، در یه جمله دیگر فرمود اکرم العلماء یوم جمعه. اون قید ما در دلیل منفصل آمد. دلیل منفصل انشاءالله بعدا در عام و خاص میرسیم. دلیل منفصل با دلیل متصل فرق میکنه. فرقش این است که در دلیل متصل از اول ظهوری در مطلق و در عمومیت منعقد نمیشه، اما در دلیل منفصل اون عام و مطلق ما اول ظهور پیدا میکنه، بعد دلیل منفصل چون عوا هست میخواییم از این ظهور رفعیت بکنیم. حالا صاحب کفایه میفرماید اون قید مشکوک اگر در دلیل منفصل باشد، برای اون عام، بگید برای اون عام و مطلق ما ظهور منعقد میشود. یعنی هم هیئت اطلاق پیدا کرده و هم ماده اطلاق پیدا کرده. حالا اون قید ما که در دلیل منفصله میخواد این اطلاقی را که منعقد شده چیکار کند؟ از بین ببره. در این صورت صاحب کفایه میفرماید تقوا شیخ است، اینجا خلاف الاصل است. پس اگر دلیل ما، یعنی اون قید مشکوک، در دلیل منفصل بشود، حق با مرحوم شیخ است. اما اگر قید مشکوک در دلیل متصل باشد، در اینجا توجه فرمودید مطلبی را که شیخ فرمودند قابل قبول نیست. پس در نهایت صاحب کفایه قائل به چی می شود؟ قائل به تفصیل می شود بین الدلیل المتصل و الدلیل المنفصل. در دلیل منفصل حرف شیخ قبول است، یعنی قید را باید به ماده بزنیم، ولی در دلیل متصل حرف شیخ قبول نیست، باید به اصل عملی رجوع کنیم، همون فرمایشی که خودشون فرمودن. انتهى الكلام در این تتمه. بعد انشاءالله مبحث جدیدی را آغاز خواهیم کرد، این را تطبیقش را بکنیم تا وارد در اون مبحث جدید بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما فثانی، اشکالی که در استدلال دوم مرحوم شیخ بود، استدلال دوم مرحوم شیخ این بود که تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده می شود، اما تغییر ماده دیگه استلزامی ندارد، و چون اونجا خلاف اصله، تغییر و تغییر خلاف اصله، هرچی کمتر باشد بهتر خواهد بود. حالا اشکالی که صاحب کفایه بریشان دارند، عنایت کنید اصل اشکال تو ذهنتون بمانه. اصل اشکال چیه؟ فرق بین تقیید و تقیید. تقیید خلاف اصل است، ولی تقیید خلاف است نیست. فلعن تقییده و امکان این تقیید خلاف است الا، اینو ببینم شما چه عنوانی بهش بدید، این جمله را یه عنوانی بهش بدید، الا ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحکمه و انتفاع بعض مقدماتها لا یکون على خلاف الاصل. العمل الذي، همه را اسمش رو میذاریم چی؟ تقید. راحت میکنیم این دو خط را تبدیل به یک کلمه میکنیم، الا ان العمل الذي کذا و کذا و کذا، اینطور میگیم التقید و ان کان خلاف الاصل، الا ان التقید لا یکون خلاف الاصل. تقید یعنی از اول برای ماده اطلاق منعقد نشود. توجه فرمایید، لا یکون علی خلاف الاصل، اصلا تقید هرگز خلاف اصل نیست. چرا؟ از معهو، زیرا معهو یعنی با اون عمل، العمل الذی، اون عملی که سبب می شود، که ما گفتیم چی میشه؟ تقید. ما اسمشو تقید گذاشتیم ها، در کتاب عنوان تقید نیست، ولی مضمونش همین میشه، تقید در برابر تقید. این ضمیر را شما به اون عمل بزنید، اذ معهو، زیرا با اون عمل کذایی، لا یکونو هناکه، هناکه یعنی در ماده، لا یکونو هناکه یعنی در اون ماده اطلاقون، از اول اطلاقی منعقد نمی شود، کی یکون بطلان العمل بهی یعنی به اون اطلاق، فی الحقیقه مثل تقیید الذی یکونو علا خلاف الاصل، بشود مثل اون تقییدی که خلاف اصله. در تقیید اطلاق منعقد شده میخوایم رفعیت کنیم، در تقید اصلا از اول ظهور اطلاقی منعقد نشده. و بالجمله لا معنا لکون تقیید خلاف الاصل، معنایی ندارد که میگیم تقیید خلاف اصله، الا کونه، یعنی کون این تقیید خلاف از ظهور المنعقد للمطلق به برکت مقدمات الحکمه، خلاف ظهوری می شود که منعقد شده برای مطلق به واسطه مقدمات حکمت. اما و ما انتفاع المقدمات، اما اگر مقدمات حکمت از اول چی باشه؟ منتفی باشه، لا یکادو ینعقدو لهو یعنی برای مطلق، هناکه یعنی در اون ماده، ظهورون که کان ذاک العمل المشارک مع التقید فی الاسد و بطلان العمل بالاطلاق به اطلاق المطلق مشارکن معهو فی خلاف الاصل ایزن. توجه فرمودید، می فرماید اونجا ظهوری منعقد نمی شود تا این که کان ذاک العمل، باز دوباره اینو تا خط پایین، ذاک العمل المشارک مع التقید فی الاسد و بطلان العمل به اطلاق المطلق، تمام اینو اسمشو بذاریم چی؟ تقید. احسن، این جمله را باز دوباره تبدیل به تقیدش میکنیم، اینطور میشه کانت تقیدو مشارکن معهو، یعنی مع تقیید مشارک باشد با اون تقیید، فی خلاف الاصل ایزن. پس اینطور نیست که در باب تقید ظهور اطلاقی منعقد شده باشه و بعد ما از اون ظهور اطلاقی رفعیت کرده باشیم، بگیم اینم مثل تقیید است. آخه چون شیخ میفرمود از تقیدات کت تقیید، ما میگیم این تشبیهی که شما کردید کاملا باطله، چون در تقیید ما ظهور اطلاقی داریم، اما در تقید از اول مقدمات حکمت کامل نشده، اطلاقی منعقد نشده، پس چجوری بگیم اینم خلاف اصله؟ نه خیلی اینطور نیست. و کأنه، یعنی کأن شیخ، زمین به مرحوم شیخ میخورد، کأن شیخ اعظم توهم ان اطلاق المطلق کعموم العام ثابتون، اطلاق مطلق مثل عموم عام از اول ثابت هست و رفع الید عن العمل بهی، یعنی به اون اطلاق، تارتن لعجل تقیید و اخرى بالعمل المبتل للعمل به، عملی که مبتل باشد برای عمل به چی؟ به اون اطلاق. العمل المبتل للعمل به یعنی همون چی؟ تغییر. تارتن لعجل تقیید و اخرى، گاهی از اوقات هم رفعیت به واسطه اون عملی است که ابطال می کند عمل کردن را، بهی یعنی به اون اطلاق. کأنه اینطور توهم کرده و هو فاسدون، این توهم توهم فاسدی، چون عام و مطلق کاملا با هم فرق میکنن. عام احتیاج به جریان مقدمات حکمت از همون اول که لفظ را فرمود ظهور در عمومیت پیدا کرده که بدون برو برگرد، اما مطلق اینطور نیست. مطلق دلالتش بالوعد نیست، دلالتش بالعقل است. بالعقل یعنی باید مقدمات حکمت تمام بشود. پس اگر از اول مقدمات حکمت تمام نشد، ظهور اطلاقی هم منعقد نمی شود. پس ما خلاف اصلی مرتکب نشدیم، چون ظهوری منعقد نشد که ما بخواهیم از او رفعیت بکنیم. و هو فاسدون، این توهم که مطلق مثل عام است فاسد است. لأنه زیرا شأن چنین است، لا یکون اطلاق الا فی ما جرت هناکه، یعنی در اون مطلق، المقدمات، یعنی مقدمات حکمت. و چون مقدمات حکمت در ما نهنفی، در ماده مقدمات حکمت از اول جاری نشده، تقید می شود و تقید هم خلاف اصل نمی شود. نعم، حالا میخواد استثناء کنه. نعم اذا کانت تقید و به منفصله، اگر تقید به دلیل منفصل باشه، یعنی اون قید مشکوک نمیدانیم به ماده میخوره یا به هیئت میخوره، این متصل به خود اون مطلق نباشد، این در یه دلیل دیگری باشد. اکرم العلماء بعد فرمود که چی؟ اکرم العلماء ایام الجمعه، نمیدانیم این یوم الجمعه به وجوب میخورد یا به اکرام میخورد، منتها در دلیل منفصل قرار گرفته. نعم اذا کانت تقیید به منفصل و دار العام بین الرجوع الى المادت اول هیئه کان لهادت توهم مجال، برای این توهم مجاله. یعنی هادت توهم یعنی چی؟ یعنی خلاف اصل بودن. این خلاف اصل بودن در دلیل منفصل راه دارد. حرف شیخ اینجا تمام است. توجه فرمود چرا؟ چون فرق دلیل منفصل با متصل اینه، قید متصل از اول نمی گذارد که ظهوری برای اون مطلق چی بشود؟ منعقد بشود، یعنی همون حالت تقید را پیدا می کند. اما در دلیل منفصل نه، دلیل اول را که مولانا فرمود ظهورش استقرار پیدا کرد، بعد دو روز بعد یا چند روز بعد دلیل منفصل را گفته، حالا می خواهیم به واسطه این دلیل منفصل از اون ظهور اولی رفعیت کنیم، اینجا خلاف اصل می شود. بله اینجا حالت خلاف اصل پیدا می شود. کان لهذا التوهم مجال، چرا؟ حیثن عقد للمطلق اطلاق، زیرا در دلیل منفصل برای مطلق انعقادی مطلق شده، منعقد شده، و قد استقر لهو، استقرار پیدا کرده لهو یعنی برای اون مطلق، ظهوران ولو به قرینت الحکمه، ولو این که این ظهور به مقدمات حکمت باشد. حالا که میخواهیم با دلیل منفصل رفعیت کنیم از اطلاق هیئت یا از اطلاق ماده، اون وقت اینجا چه میشود؟ اینجا بفرمایید خلاف اصل، حرف شیخ اینجا زنده میشه. یعنی اگر قید را به هیئت بزنیم دو تا خلاف اصل مرتکب شدیم، اگر قید را به ماده بزنیم یک خلاف اصل مرتکب شدیم. بنا ان علی هذا به ماده بزنیم بهتر میشود، چون خلاف اصل را کمتر در اینجا مرتکب شده اید. فتأمل در اینجا، به نظر ما این فتأمل اشاره به ضعف مطلب نیست، اشاره به دقت در مسئله و این تفصیل نهایی است که صاحب کفایه دادن که ما قائل به تفصیل بشویم. بین چی و چی؟ بین دلیل متصل و دلیل منفصل. در دلیل منفصل خلاف اصل می شود، ولی در دلیل متصل خلاف اصل نمی شود. انتهى الكلام در واجب معلق و منجز و با تمام این مسائل. بریم بحث جدید. بحث جدیدی که وارد می شویم تقسیم سوم از تقسیمات واجب است. سومین تقسیمی که برای واجب مطرح کردن تقسیم واجب است به واجب نفسی و واجب غیری. گفتند واجب یا واجب نفسیه یا این که واجب واجب غیری است. خب این تقسیم را که صاحب کفای بیان می فرماید ابتداءً واجب نفسی و غیری را تعریف می کند. واجب نفسی چیه؟ واجب غیری چیه؟ اول واجب غیری را تعریف می کند. می فرماید واجب غیری اون واجبی است که دائی بر وجوبش رسیدن به یک امر دیگری باشد. واجب غیری تعریفی که صاحب کفایه بیان می فرماید اینه. می فرماید واجب غیری اون واجبی است که دائی بر وجوب اون شیء رسیدن به یک شیء دیگری باشد، مثل وضو نسبت به نماز. دائی شارع برای اینکه وضو را واجب فرموده، دائی شارع چیه؟ رسیدن به نماز. یعنی این وضو مقدمه می شود برای صلات، پس اینجا الان بهش میگیم چی؟ واجب غیری. اما واجب نفسی چیه؟ میفرماید واجب نفسی آن واجبی است که دائی در وجوب آن واجب رسیدن به غیر نباشد. رسیدن به دائی بر وجوب که مولا این را واجب میکند، دائی بر وجوب رسیدن به غیر نباشد. خود این واجب نفسی دو شاخه میشود. دقت کنید، یک وقت دائی بر وجوب اون شیء محبوبیت خود اون شیء است، فی حد ذاته، محبوبیت الشیء فی حد ذاته. مثل چی؟ مثل معرفت الله. معرفت خدا که واجب است، دائی بر وجوبش این است که این خود این معرفت الله فی حد ذاته محبوب و مطلوب مولا است. این یک قسم. ثانی در واجب نفسی اونجایی که دائی بر وجوب اون شیء مصالح و منافعی است که در او هست. خود این شیء فی حد ذاته مطلوب نیست، اما یک مصالحی دارد، یک منافعی دارد. شارع به خاطر اون منافع این را واجب کرده. مثلا مثل چی؟ میفهم مثل اکثر عبادات، مثلا نماز، روزه. نماز و روزه بنابر قول عدلیه که قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد دیگه، این نماز به خاطر مصالحی که دارد واجب شده است، این روزه به خاطر مصالحی که دارد واجب شده. پس نماز مثل معرفت الله نیست، اشتباه نشود. معرفت الله به خاطر امر دیگری واجب، خودش به خاطر خودش واجب شده، محبوبیت فی نفسه دارد. ولکن عبادات ما یا حتی توسلیات ما، واجبهای توسلی هم همینطوره، مثلا دفن میت یا کفن میت، اینها واجب توسلیه، اینها وجوبش به خاطر اون مصالحی که در اونها وجود دارد. البته طبق نظر عدلیه، اشاعره که میگن نه مصلحتی نیست، ولی ما که قائل به مصالح و مفاسد هستیم، این واجبهای نفسی که در شریعت مقدس هست محبوب فی نفسه نیست، مطلوب فی ذاته نیست، بلکه به خاطر اون فائدهی که بر اونها مترتب میشود، به خاطر اون ثمره‌ای که بر اینها مترتب میشود واجب شده است. پس یه جمع‌بندی کنیم تعریف را، آماده میخوام بشیم برای اشکال مهم. جمع‌بندی تعریف این شد که واجب ابتداعا دو حالت پیدا میکنه، یا این که وجوبش به خاطر رسیدن به یک شیء دیگری است، این میشود چی؟ واجب غیر. یا این که دائی بر وجوبش از طرف مولا رسیدن به شیء دیگری نیست. توجه فرمودید که این خودش دو جور می شود، یک وقت محبوبان فی نفسه، یک وقت محبوبان لفوائده. محبوب است به خاطر فوائدی که بر او چی می شود؟ مترتب می شود. اولی محبوبان فی نفسه فقط یک مورد دارد، معرفت الله است. اما اون محبوبان فی نفسه فقط همون یک مورد است. واجب نفسی که محبوبون فی نفسه فقط معرفت الله است. غیر از معرفت الله تمام واجبهای دیگر وجوبش به خاطر فوائدی که در اونها وجود دارد، مصالحی که در اونها وجود دارد. البته باز تکرار میکنم این حرف طبق مبنای عدلیه است، که قائل به تبعیت احکام هستن للمصالح والمفاسد. خب حالا که این تعریف روشن شد، یه اشکال مهمی اینجا به وجود آمده. گفت اشکال را دقت کنید، اشکال و اعتراض این است، گفتن قسم دوم واجب نفسی، قسم دوم واجب نفسی اینم واجب غیری میشه. قسم دوم اونجایی که شیئی به خاطر فواید او مطلوب باشه، مثلا نماز به خاطر فوایدی که بر او مترتب میشه، مثلا تنها عن الفحشاء و المنکر، قربان و کل تقیی، فوایدی که بر او مترتب میشه، گفتن این هم واجب غیریه، چون خودش که مطلوبیتی نداره. به خاطر رساندن به اون، به خاطر رساندن به اون فواید مطلوب مولا شده، پس اینم باید واجب غیری بدان. لازمه این حرف چی می شود؟ لازمه این حرف این می شود که غیر معرفت الله همه واجبات شرعی همه واجب غیری بشه. اشکال بزرگی هست، این اشکال اشکال بزرگی می شود. خوب دقت کنید، به دست و پا افتادن بزرگان که این اشکال را چجوری حل کنند. یعنی طبق مبنای عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد می شود، خود صلات مطلوبیتی ندارد، اون فواید صلات هست که مطلوبیت دارد، این صلات ما را به اون فواید می رساند، پس صلات مقدمه بر آنها می شود، بنابراین وجوب صلات وجوب چی می شود؟ نفسی یا غیری می شود؟ غیری می شود. اگر شما حرف عدلیه را زدید و احکام را تابع مصالح و مفاسد دانستید، تمام واجبات غیر از معرفت الله در شریعت مقدسه اسلامیه همه باید واجب غیری بشود، به خاطر رساندن به اون مصالح یا دور کردن از اون مفاسد، چه واجبات چه محرمات، همه غیری بشود. دیگه ما در اینجا واجب نفسی نداریم، پس اینجا را چه کنیم؟ این مشکل مشکلی بزرگی است که در واجب نفسی و واجب غیری مطرح شده. در اینجا دو تا جواب دادن، خوب دقت بفرمایید. یک جواب از این اشکال جواب شیخ اعظم است که در تقریرات بحث ایشان کتاب مطالب الانظار مطرح شده. شیخ فرموده است در واجبات نفسی که تابع مصالح و مفاسد هستند، اینها واجب غیری نمیشن، ولو ما اینها را تابع مصالح و مفاسد میدانیم، اما اینها واجب غیری نمیشن. چرا واجب غیری نمیشن؟ خوب دقت کنید چه جواب دقیقی داده از مرحوم شیخ. البته صاحب کفایه مناقشه میکنن، ولی اول جواب شیخ را ببینید. شیخ میفرماید این واجبهای نفسی قضایی که تابع مصالح و مفاسد هستن یه فرقی دارد با واجب غیری. فرقش چیه؟ فرموده است واجب غیری همیشه اونجایی است که مقدمه و ذل مقدمه تحت قدرت و اختیار مکلف است. معیار واجب غیری، واجب غیری اونجایی است که هم مقدمه و هم ذل مقدمه، هر دوتا تحت اختیار مکلف است. بعد یکی ما را به اون ذل مقدمه میرسونن، اینو میگیم وجوبش وجوب غیریه. مثلا مثل وضو و مثل صلات. الان در باب وضو و در باب صلات هم مقدمه که وضو هست، هم ذل مقدمه که صلات است، هر دوتا تحت اختیار مکلف است. اینجا اسمشو میذاریم وجوب غیری. فرموده است ولیکن در واجبهای نفسی که ما را به اون مصالح و مفاسد میرساند، فرموده است اون مصالح و مفاسد تحت قدرت ما نیست، آثاری که بر این عمل مترتب میشود ما قدرتی بر آنها نداریم، فلذا در اینجا ما نسبت به اون مصالح و مفاسد قدرت نداریم، ما فقط نسبت به صلات قدرت داریم، و چون نسبت به اونها قدرت نداریم، پس نمیتوانیم بگیم وجوب اینها وجوب غیری میشود، چون در وجوب غیری ما به اون ذل مقدمه باید قدرت داشته باشیم. در این صلات که مقدمه برای اون مصالح و فواید است، ما نسبت به اون مصالح و فواید قدرتی، ما فقط میتونیم نماز را بخوانیم، نمیتونیم اون مصالح را ایجاد کنیم. نماز را که بخوانیم خود به خود اونها بر این مترتب میشود، پس ما قدرتی نسبت به ذل مقدمه داریم یا نداریم؟ نه. پس ملاک وجوب غیری اینجا محقق نمیشه، پس اینا میشن واجب نفسی، اینا دیگه واجب غیری نمیشن. جواب روشن انشاءالله یا تکرار کنم؟ بذارید یه بار دیگر تکرار میکنم. حرف شیخ، اساس فرمایش شیخ این است که وجوب غیری صرفا این نیست که یه چیزی مقدمه یه چیز دیگری باشه، باید علاوه بر مقدمیت اون ذل مقدمه تحت قدرت من باشه که وجوب به او تعلق بگیرد، از او ترشح کند یه وجوبی به چی؟ به مقدمش. اما اگر ذل مقدمه تحت قدرت من، تحت قدرت من، اصلا به اون وجوبی تعلق نمیگیرد چون تحت قدرت من نیست. وقتی که به اون وجوبی تعلق نمیگیرد، پس دیگه ترشح وجوب از اونجا به اینجا معنایی ندارد. وجوب غیری ضابطه دارد، ضابطش این است که اون ذل مقدمه باید تحت اختیار و قدرت مکلف باشد تا وجوب بهش تعلق بگیره. این مصالح و مفاسدی که مال نمازه، این مصالح و مفاسد از تحت قدرت ما، ما فقط میتونیم نماز بخوانیم، نمیتونیم مستقیما اون مصالح و مفاسد را ایجاد کنیم، چون از تحت قدرت ما خارجه. پس وجوبی به اونها تعلق، پس وقتی که وجوب تعلق نگرفت، دیگه ترشح از اونجا به اینجا معنایی نداره. پس بناءً علی هذا بفرمایید اینجا واجبات نفسی واجب غیری، واجب غیری می شود یا نمی شود؟ نمی شود، چون ملاک واجب غیری اینجا وجود نداره. ملاک واجب غیری این بود که ذل مقدمه ما مقدور مکلف باشد، تحت اختیار مکلف باشد، مثل وضو و نماز. اما این مصالح و مفاسد نماز اصلا تحت اختیار من نیست، که اینها تحت نماز تحت اختیار من هست، اما اون مصالح و مفاسد تحت اختیار من، تحت اختیار من، پس وجوبی به اونها تعلق نمیگیرد، پس ترشحی در اونجا از اونجا به اینجا دیگه معنایی ندارد، لذا اینها واجب غیری نمیشود. این حاصل حرفی که در اینجا. و اما مناقشه صاحب الکفایه، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این فرمایش شیخ مناقشه میکنه، میفرماید شما گفتید که اون مصالح و مفاسد تحت قدرت مکلف نیست، فلذا وجوبی به اونها تعلق نمیگیرد. اونی که تحت قدرت مکلف است همون چیه؟ صلات است، یعنی اون عبادات است. مصالحی که بر اونها مترتب میشود تحت قدرت مکلف. صاحب کفایه جواب، صاحب کفایه میفرماید وقتی که مکلف قدرت بر سبب داشته باشد، قطعاً قدرت بر مسبب با واسطه پیدا میکنه، پس اون مصالح و مفاسد هم مقدور من میشود، منتها نه مستقیمه، بلکه چی؟ غیر مستقیم. خوب دقت کنید، شیخ میفرمود اون فواید صلات از تحت قدرت من خارجه. صاحب کفایه میفرمود درست من مستقیما نمیتوانم اونها را انجام بدهم، اما وقتی که من نماز میتوانم بخوانم، پس قدرت دارم که اونها را ایجاد کنم، منتها قدرت به واسطه چی؟ قدرت چی؟ به تسبیب. بذارید این را یه ذره باز کنم برای شما. قدرت بر یک عملی دو جور میشود، یک وقت قدرت به مباشره است، یه وقت قدرت به تسبیب است. یه وقت فرض بفرمایید مثلا من با مثال، حالا از باب مثال، من زور دارم آدم قوی هیکلی هستم، می توانم یک آدم قوی هیکل دیگری هم که هست و پهلوانم هست، ولی من قدرتم از او بیشتر است، می توانم او را فرض بفرمایید بکشم و از بین ببرم. اینجا الان قدرت من بر قدرت، قدرت چی می شود؟ بالمباشره می شود. اما یه وقت من نسبت به اون دشمن خودم ضعیفم، اصلا قدرتی ندارم، با اون اصلا نمی توانم طرف بشم، اما میرم پول میدهم به یه کسی که قدرت و زور او را داره، میگم تو برو او را بکش، الان هم قدرت به من مستنده. ولو من قدرت بالمباشره ندارم، اما به تسبیب که توانستم این کار را بکنم. پس قدرت همیشه قدرت بالمباشره نیست، می تواند قدرت، قدرت به نحو چی باشد؟ تسبیبی باشد. اینجا هم همینطور است. صاحب کفایه به شیخ می فرماید شما گفتید اون مصالح نماز تحت قدرت من نیست، میگیم چه قدرتی را میگید؟ قدرت بالمباشره را میگویید، بله تحت قدرت من نیست، ولی من قدرت به تسبیب که دارم، میرم نماز میخوانم و مصالح ایجاد میشود، و وقتی من نماز صحیح بخوانم و مصالح ایجاد میشود، پس من قدرت دارم. چرا میگید قدرت ندارد بر ذل مقدمه؟ آخه شیخ میفهمود قدرت بر ذل مقدمه ندارد. صاحب کفایه میفهمد نه، قدرت به تسبیب دارد، بله قدرت به مباشره ندارد، اما من وقتی روزه بگیرم اون مصالح را ایجاد کردم، به اختیار خودم هم ایجاد کردم. شما میتوانستم روزه نگیرم اون مصالح هم ایجاد نشود، میتوانم هم بگیرم و اون مصالح ایجاد بشود، پس بالاخره من قدرت دارم بر ایجاد اون مصالح، ولیکن به تصویر با انجام دادن این عمل. پس این که شما گفتید من به ذل مقدمه قدرت ندارم، حرف صحیح نیست. من به ذل مقدمه قدرت دارم، ولیکن به نحو چی؟ اینو دقت داشته باشید. صاحبی که با اینجا یه قاعده کلی بیان می‌فرماید، القدرت علی السبب قدرت علی المسبب. قدرت بر سبب قدرت بر مسبب است. اگر من این سبب را ایجاد کردم و ایجادش تحت اختیار من بود، معنایش آن است که اون مسببم تحت اختیار من، چون من میتوانستم این سبب را ایجاد نکنم و اون مسبب هم ایجاد، پس مسبب تحت اختیار من میاد. مثال های فقهی میزند صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید مثلا فرض کنید طلاق، طلاق اثر عقد است، ببخشید اثر طلاق است، اثر عقد نه. اون انفکاک بین زوجین، وقتی که بین زوجین انفکاک حاصل میشود، اون اثر چی میشود؟ صیغه طلاق میشود. اون انفکاک بین زوجین مستقیما تحت اختیار من نیست، یعنی من بدون عقد نمیتوانم زوجین رو از هم منفک کنم بدون اون صیغه، ولیکن من قدرت بر صیغه که دارم. وقتی که شوهر این صیغه را بخواند، اون انفکاک هم چی میشود؟ اونم میشود اختیاری. اگرچه بدون صیغه این انفکاک را شوهر نمیتواند ایجاد کند، قدرت ندارد. هیچ شوهری نمیتواند بدون صیغه طلاق زنش را از خودش جدا کند، شرعا جدا نمیشود. یعنی قدرت مستقیم بر انفکاک و بینونت زوجیت وجود، ولی میتواند که این صیغه را بخواند. پس اگر صیغه را خواند، میگیم قدرت بر بینونت هم دارد، قدرت منتها قدرت چی دارد؟ تصویبی دارد. توجه فرمودید. یا برعکسش، ایجاد الغه زوجیت، شخصی میخواهد زنی را به محرمیت خودش در بیاورد، خب این بدون عقد نکاح که نمیتواند، قدرت ندارد. بدون عقد نکاح از نظر شرعی زنی محرم به یک مردی بشود، خب چنین چیزی امکان ندارد، ولیکن خب این میتواند صیغه نکاح را بخواند و به واسطه صیغه نکاح قدرت بر چی پیدا میکند؟ الغه، بگید الغه. پس این الغه زوجیت مقدور من است، منتها مقدور به تصویب میشم، اگرچه مستقیما مقدور من، یعنی بدون صیغه مقدور من نیست، اما با صیغه که مقدور میشم. پس من که قدرت بر صیغه دارم، قدرت بر اون مسبب هم. اینجا هم همینطور میگیم، اینجا هم میگیم اون مصالح و مفاسدی که مترتب بر احکام شرعی میشود مستقیما در اختیار من نیست، اما با انجام این عمل در اختیار من است. من وقتی که نماز صحیح بخوانم، خب اون آثار را به دست آوردم. وقتی که روزه صحیح بگیرم، اون فواید را به دست آوردم. پس این که شیخ فرمود اینجا مقدور، بگید مقدور نیست، حرف تمامی نیست. بنابراین اینها مقدور می شود. جوابی که شیخ برای حل این اشکال داده است، این جواب مفید فایده نمی شود. حالا باید ببینیم جواب صاحب کفایه چیه برای این که این مشکل را ایشان حل بفرماید. این مقدار را تطبیقش کنیم، وقتی نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها تقسیمه، یعنی تقسیم واجب است، الی نفسی و غیری. حالا صاحب کفایه میخواد تعریف بفرماید نفسی و غیری را. و حیث و کان طلب و شیء و ایجابه، و از آنجایی که طلب هر شیئی و واجب کردن او، لا یکاد و یکون و بلا دائن، این طلب بدون دایی نمی شود. مولا وقتی یه چیزی را واجب می کند، حتما یه دایی دارد که واجب می کند. حالا این دایی دو جور می شود. فَإِنْ كَانَتْ دَائِي فِيهِ، یعنی در اون طلب و ایجاب. اگر دایی در اون طلب هوت توسل، توسل از وصول به معنای رسیدن است، اگر دایی رسیدن باشد بهی، یعنی به اون شی، الا واجبه، به یک واجبی که لا یکاد و توسل بدونهی، یعنی بدون اون شی، الیه، یعنی به اون واجب، لتوقف اون واجب علیه بر اون شی، در این صورت فالواجب و غیریون. و الا، یعنی اگر دایی توسل، بگید الا را اینطور معنا کنید ها، و الا یعنی و ان لم یکن دایی هو توسل، اگر دایی وصول به غیر نباشد، حالا این میشود فهو نفسیون، این میشه واجب نفسی. که حالا این واجب نفسی خودش دو قسم میشود، توجه هم و نفسیون سوا، این دو شاخه واجب نفسی را میگوید. سوا ان کانت دایی در واجب نفسی محبوبیت الواجبه به نفسهی کل معرفت بالله او محبوبیتهو، یعنی محبوبیت واجب به ما لهو، با آن چیزی که لهو برای واجب است، من فائدت مترتبت علیه، یعنی بر واجب، که اکثر الواجبات من العبادات و توسلیات، چه تعبدیات چه توسلیات، چون طبق نظر عدلیه همه اینها تابعه مصالح هم، یعنی به خاطر اون مصالح واجب شده، پس بناهن علازا همه اینها مطلوب فی ذاته نیست، مطلوبه لعجل توسل الادار کل مصلحه، به خاطر اینکه ما رو اون مصلحت میرسانه هادا، یعنی این تعریف را بگیر، حالا از اینجا این اشکال شروع میشود. لاکنه لا یخفا، مخفی نیست، ان الداعیه لاکانه و محبوبیته، یعنی محبوبیت واجب، کذالک خودشون معنا میکنن، ای بما له من الفائده المترتبه، بما له له یعنی برای واجب، من الفائده المترتبه علیه یعنی بر اون واجب، اگر داعی ما رسیدن به اون مصلحته، کان الواجب فی الحقیقته واجبن، بگید واجبن. پس ما در اسلام فقط یه واجب نفسی داریم، چی میشه اون واجب نفسی؟ معرفت الله، بقیه همه میشن واجب غیری، چون به خاطر مصالح اصلا اینا واجبن غیرین. فانه شنچنین است، لو لم یکن وجود هذه الفائده، اگر وجود این مصلحت و فائده نبود، لو لم یکن وجود هذه الفائده لازمن، اگر وجود این فائده لازم نبود، لما دعا دعوت نمی کرد الى ایجاب ذل فائده، دعوت نمی کرد به واجب کردن ذل فائده، یعنی نماز، فائده یعنی مصلحت نماز، ذل فائده یعنی خود نماز که ما را به اون میرسانه. این فعن قلت جواب شیخ است از این اشکال. الان میخوام جواب شیخ را بخوانیم. فعن قلت نه، بله، اگرچه نماز ما را به اون فائده میرسانه، و ان کان وجودها یعنی وجود اون فائده محبوبن لزومن، الا انه شنچنین است، حیث کانت یعنی اون فائده، من الخواص المترتبت علی الافعال، التی اون چنان خواصی که، التی را صفت افعال نگیرید ها، التی را صفت اون خواص بگیرید، خواص اون چنانه ای را که لیست داخلتن تحت قدرتل مکلف، لما کاد یتعلق بها، یعنی به اون فواید الایجاب، اون فواید وجود بهش تعلق چون تحت قدرت من، پس نمیتونیم بگیم به اونها یه وجوبی تعلق میگیرد بعد از اون ترشح میکند یه وجوبی به نماز، یعنی اول یه وجوبی مصلحت تعلق میگیره بعد از اون یک وجوبی ترشح میکند به نماز، خب وقت وجوب نماز بشود وجوبه، بگید وجوبه غیری بشود که این اشکال بشود، در واجب غیری باید این ترشح باشد و این ترشح اونجاییست که ذل مقدمه تحت اختیار مکلف باشد، در صورتی که مصالح و مفاسد تحت اختیار ما، این جواب شیخ ها، جواب شیخ است از این مشکله که صاحب کفایه به صورت انقل قیام کرده، انقل قد حالا در جواب، بل هیه یعنی اون خواص، اون مصالح و فوائد، بل هیه داخلتون تحت قدرت، چرا لدخول اسبابها، به خاطر دخول اسباب اون خواص تحت ها، یعنی تحت قدرت، و القدرت على السبب، قدرت على المسبب، و هو واضح، هو یعنی چی؟ قدرت على السبب، قدرت على المسبب، اینم واضحه، و الا اگر قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب نبود، لما صح وقوع و مثل تطهیر، تطهیر یعنی اون طهارتی که حاصل برای نفس می شود، و تملیک اثری که مترتب بر بی می شود، و تزویج اثری که متوقف بر عقد نکاح می شود، و طلاق اثری که متوقف بر صیغه طلاق، و العتاق اثری که مترتب بر صیغه عتق می شود، الا غیر ذلک من المسببات، لما کان موردن لحکم من الاحکام، هیچ کدام از اینها نمی توانست حکم بهش تعلق بگیره، چون شما میگید که این مسبب ها چی هستن؟ خارج از تحت. جواب این است که نه، اینها داخل در تحت قدرتن، ولیکن قدرته چه قدرتی؟ بگی قدرت تصویری. والحمدلله. سلام.
خودش مثلا یه مصلحتی برای خدا شما نداریم که خدا برای چیز دیگری، یعنی خدا برای چیز دیگری واضح نمیشه از شما، چون برای خدا یه چیز دیگری میتونیم، همه چیز برای رسیدن به اوست، خود او دیگه مطلوب ذات میشه. اگر قرار باشد که معرفت الله برای یه چیز دیگری مطلوب باشه، یعنی باید بالاتر از خدا یه مقصد و مطلوب دیگری باشه، نیست نداریم بالاتر از خدا.
استاد ببخشید، این حرفی که مثلا میگن تا احکام تا به مساله و منافعه، این از آخرش به مثلا عرفی کردن دین نمیرسه؟
بله.
چون بعضی ها میگن که اینطوری میگن که میگن که این که احکام تا به مساله و مفاسده، مثلا من اگر از یک طریق دیگه این مساله و مفاسده رو چیز کردم، پس دیگه لازم نیست نماز بخونم. مثلا میگه من یک تجربه باطنی با خدا دارم، دیگه به این نماز احتیاجی ندارم، من از این ور
مساله و مفاسده